کسی رو یا شرایط کسی رو به خطر بندازیم به خاطر اینکه با ما تماس گرفتن. نه، گمنامیش حفظ میشه. و من باز باید تشکر کنم، یه چند تایی موندن، چوپانها خیلی به ما زنگ زدن. اونا میگن ما تنها چیزی که تو بیابون داریم رادیوه، و تنها برنامه‌ای که حالمونو خوب میکنه همین برنامه قرار آسمانی و اعتیاده. راننده های کامیون مخصوصا، اینا هم ازشون تشکر میکنیم که ما رو شنیدن تو این مدت و با ما تماس گرفتن، یه عدهشون برای کمک کردن و یه عدهشون برای کمک گرفتن.
بله. و درباره ساخت هم که دوستان گفتن شما چطور میتونید کمک بکنید به فضای مجازی این عزیزان، اگر همین نشانی رو، جمعیت طلوع بینشان ها رو شما در فضای مجازی جستجو بکنید، درسته دیگه؟ دقیقا. نشانیتون درسته. بله. و یا به شماره پیامک 3900 شما پیام ارسال بکنید. تمام این پیام هایی که ما میخونیم یا نمیخونیم در برنامه به دست عزیزانمون در جمعیت طلوع بینشان ها خواهد رسید. خب آیدا جان، ما یک دقیقه زمان داریم برای پایان و گفتگو با شما عزیز. ممنونم از این که آمدی و اگر حرفی داری با جوانای همسن و سال خودت، و میدونی که اونها هم میتونن توی این حرکت سهیم باشن و تأثیرش رو در زندگیشون ببینن، بفرمایید.
ممنونم از شما و میخوام بگم که اگر هر کدوم از ما پای یک کودک وایسیم تو شهر خودمون، قطعا زندگی جای قشنگتری میشه برامون و قطعا اون بچه ها خیلی میتونن راحتر زندگی کنن و به زندگی عادی برگردن، چون کودک حق این بچه هاست.
متشکرم از حضورت آقای داوری. جمله پایانی شما رو هم بشنم.
منم میخوام بگم همه میگن عاقبت به خیر بشی، من میگم از همین الان به خیر بشید.
به خیر باشید. بله. ممنونم از شما عزیزان که مهمان ما بودید در قرار 23. وفا گفتیم، از وفاداری، از ایستادگی به پای حرف ها و قول ها، از تکیه گاه شدن برای یک دنیا، از عمل به گفته ها و نوشته ها و وعده ها، از انسان بودن و شرافت و اخلاق. امشب به یاد آوردیم که وفاداری کار آدم های بزرگه، انسان هایی که تاریخ رو ساختن و با وفا و درست کاریشون به اخلاق معنای دیگه ای دادن. به یاد آوردیم که وفاداری اگر از روی وظیفه باشه سرباز می‌سازه، و اگر از روی دوست داشتن باشه عاشق. به یاد آوردیم که دنیا بیشتر از اون که به سرباز نیاز داشته باشه به عاشق نیاز داره. پس دوست داشته باشیم و با وفا باشیم در تک تک لحظه های زندگیمون. ممنون که بر سر این قرار هم حاضر شدید. تا قرار 24ممون، خدا نگهدار.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌کند. 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن، کتاب امید و آرامش. 27 فروردین، لقایت 9 اردیبهشت سال 1401، همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان. ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 دقیقه شب، تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.
صخره همیشه
داشت. از ادوات قدرتمند پدافند هوایی سپاه پاسداران پس از کشف اهداف مهاجم شلیک شد.
راستش دادایی که من میدونم، از نظر من کاغذهای خرد شده غیر قابل استفاده است، به حدی که حتی آدم نمیدونه.
نیروهای خریده شده ای که در داخل کشور بودن و پریشب بخواستن عمل دومشون انجام بدن، اینها آماده بودن که اگر آمریکایی‌ها نیاز داشتن اینها
ما دوربین‌های دیدن شب داشتیم تا بتوانیم در شب عملیات انجام بدهیم. هیچ کس نمی‌دانست که ماموران ما در آنجا حضور پیدا می‌کنند. آنها هرگز متوجه ما نمی‌شدند. وقتی
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. او برنده جایزه سینمایی اسکار هم شده است. اینجا برایش مراسم گرفتند.
And now I am very, very pleased to welcome to the stage the two-time Oscar award-winning director Barbara Kopple for her newest film.
So I would like to have all the filmmakers who worked on this project come up.
باربارا کوپل فیلمساز برنده جایزه اسکار است که چند سال قبل تصمیم گرفت فیلم دیگری هم بسازد. این بار سراغ یک موضوع جنجالی رفت. ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران. در این مستند جنجالی که با نام بیابان یک معروف شده، افراد زیادی صحبت کردند. اریک لانگ، سفیر سابق سوئیس در ایران.
در جریان ماجرای صحرای طبس بارگردها در طوفان شن به دام افتادن. به خانه همسایه‌ام بنی صدر رئیس جمهوری ایران رفتم و خاطر نشان کردم. مطمئن هستم که هیچ کس در سفارت ما در واشنگتن به ویژه مشاور وزیر چیزی از ماجرا نمی‌دانسته است. برن و من هم چیزی در این باره نمی‌دانستیم.
این فیلم بارها در آمریکا پخش شد. فیلم صحرای یک در جشنواره فیلم‌های مستند در نیویورک به نمایش درآمد. کارتر در این مستند و در مصاحبه قبلی از توان آمریکا در این عملیات گفته بود.
باید بگویم ورود به خاک ایران یک برنامه حساب شده. ما همه کارکنان سفارت را که در اسارت بودند می‌شناختیم و می‌دانستیم در چه اتاق‌هایی هستند. می‌دانستیم چه نگهبان‌های ایرانی در آنجا هستند و میزان آمادگی آنها چقدر است. ما می‌دانستیم چه خودروهایی در مقابل ساختمان سفارت ما پارک شده است و در نتیجه می‌دانستیم چه خودروهایی در حال ماموریت است. آشپزی در آنجا بود که به یونان رفته بود و همین اطلاعات را به ما داده بود. ما دوربین‌های دیدن شب داشتیم تا بتوانیم در شب عملیات انجام بدهیم. هیچ کس نمی‌دانست که ماموران ما در آنجا حضور پیدا می‌کنند. آنها هرگز متوجه ما نمی‌شدند و وقتی می‌فهمیدند که همه گروگان‌ها و اعضای تیم نجات ما از ایران خارج شده بودند، تردیدی نیست که این عملیات می‌توانست موفق باشد. اما یکی از بالگردها در تبس به علت طوفان صحرا به زمین نشست. وقتی یک بالگرد دیگر به هوا خاست، با یکی از هواپیماهای ما برخورد و ماموریت مختل شد.
آمریکایی‌ها که 2 سال قبل از آن در ایران در اوج قدرت بودند، هیچ وقت فکر نمی‌کردند به این سرنوشت در کشور ما مبتلا شوند. امام خمینی گفته بود: هیبت آمریکا را خواهیم شکست.
این معنا که یکی برد در سفارت آمریکا و یه تعرضی بکند به سفارت آمریکا در سابق و در زمان رژیم سابق جز تخیلات و شعرها به نظر می آمد. چطور امکان دارد که ملتی که هیچی ندارد، جوانهایی که دستشون چیزی نیست، برند و سفارت امریکا را یه تعرضی بکنه، یه سنگ حتی بندازن؟ اگر یه هم چیزی بشد از ملت و دولت ایران به باد فنا خواهد رفت. اینها چیزایی بود که با شیطنت و تبلیغات تو مغز مردم کرده بودن.
شش ماه قبل از حادثه طبس در 20 اکتبر سال 1979 حدود اواخر مهر 1358 کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا در تماس با برژینسکی موافقت خود را با ورود شاه به آمریکا اعلام کرد. دو روز بعد هم شاه وارد آمریکا شد. ورود شاه به آمریکا بلافاصله باعث تسخیر سفارت نشد، اما مدتی طول کشید تا تأثیر خود را نشان دهد. در آذر 1358 برژینسکی گزارشی را تقدیم رئیس جمهور می‌کند و در آن نظرش را درباره انتخاب‌های دشوار در ایران بیان می‌کند. او در یک جمله گفته بود:
ما باید اقدام نظامی را مد نظر قرار دهیم که به سقوط آیت الله خمینی کمک کند و از این طریق با توجه به اینکه سقوط وی باعث دستیابی به اهداف دیگر می‌شود، آزادی گروگان‌ها را هم تضمین می‌کند. من یک گروه کوچک تشکیل دادم تا ببینم که آیا می‌توانیم چنین چیزی را محقق کنیم.
بعد از آن که سفارتخانه فتح شد، به سرعت نشانه‌هایی از جاسوسی کشف شد. مردم هم حمایت کاملی از دانشجویان پیرو خط امام کردند و گروگان‌ها از این حجم رفتار ضد آمریکایی تعجب کردند.
ما مجهز به یک ماشین کاغذ خردکنی بودیم. داشتیم تمام مدارک مهم از بین می‌بردیم. راستش تا جایی که من می‌دونم، از نظر من کاغذهای خرد شده غیر قابل استفاده است. به حدی که حتی آدم نمی‌تونه نگران اونا بشه، چون هیچ کس نمیتونه ازشون استفاده کنه، یعنی نمیشه.
ولی به طرز غیر قابل قبولی ایرانی ها مردمان دقیقی هستن. افرادمون کلیه مدارک رو ریز کردن، بعدش هم قرار بود اونا رو بسوزونن، ولی دستگیر شدن. کارشون در همون لحظات حساس نیمه تموم بود، ولی این ایرانی ها در یک مدت بسیار طولانی تمام این اوراق ریز ریز شده رو با دقت خاص خودشون به هم چسبوندن. برآورد کلی من اینه که خسارت عمده ای وارد نشده، ولی مسلما اونقدر هم خوشایند نبوده.
میزان تحصیلات شما چیست؟
من لیسانس در رشته هنر دارم.
شغل پوششی شما چه بوده؟
کارشناس سیاسی سفارت.
تخصص قلابی شما برای دولت ما چه بوده؟
من در امور کنترل مواد مخدر و گزارش های کلی سیاسی کار میکردم، مخصوصا در مورد کشورهای کمونیست.
آمریکا به دنبال آن بود که ماجرا را تمام کند. آنها یک طرح بزرگ و پیچیده طراحی کردند. مالکلم برن، معاون و مدیر تحقیقات در آرشیو امنیت ملی آمریکا، درباره این عملیات آمریکا گفت:
در هفتم ماه آوریل، در حالی که چند ماه از تسخیر سفارت گذشته بود، آمریکا بالاخره روابط با ایران را قطع کرد. کمتر از دو هفته بعد از قطع روابط بود که آمریکا عملیات پنجه عقاب را شروع کرد که عملیاتی ناموفق بود. پایان این عملیات یک فاجعه بود. ایران پیروز شد.
جریان ماجرا را همه ایرانی ها می دانند. فرودگاهی مخفی در صحرای طبس که محل شروع حمله بود. اما دقایقی قبل از حمله طوفان شن همه چیز را به هم ریخت و چند هلیکوپتر با یکدیگر برخورد کردند. آتش صحرا را فرا گرفت. آیت الله هاشمی رفسنجانی:
پیش بینی شده بود حتی اگر مثلا هلیکوپترها در تهران هم خراب بشن باید چه بکنن؟ توی داخل هلیکوپترها باک بنزین اضافی مجهز شده بود. هواپیماهای سوخته همراهشون آمده بودن و سوخت میدادن به هلیکوپترها. فانتوم‌های قوی آمریکا در حاشیه مرز ما آماده بودن که اگر لازم شد به سرعت دخالت کنن. نیروهای خریده شده‌ای که در داخل کشور بودن و پریشب می‌خواستن عمل دومشون انجام بدن، اینها آماده بودن که اگر آمریکایی‌ها نیاز داشتن اینها برن به حمایت و همه چیز آماده بود.
ماجرا برای خود آمریکایی‌ها هم شوکه کننده بود. برای ایرانی‌ها یک پیروزی بزرگ و برای طرف مقابل نشانه خفت. گری سیک آن موقع مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود.
وقتی این اتفاق افتاد فکر کردم که امروز بدترین روز زندگیم. بدون اغراق میگویم که این روز بدترین روز زندگی جیمی کارتر هم بود. این اتفاق از نظر سیاسی ویرانگر بود.
دیماه 1397 یک جنرال قدیمی آمریکایی در سن 91 سالگی فوت کرد. هارولد براون، وزیر دفاع اسبق آمریکا. براون یکی از حامیان جان تلر، پدر بمب هیدروژنی بود و جانشین وی در سمت رئیس آزمایشگاه لارنس لیورمور در کالیفرنیا شد. وی برای جان اف کندی، لیندون جانسون و ریچارد نیکسون، رؤسای جمهور اسبق آمریکا کار کرده بود و از اعضای هیئت آمریکا در مذاکرات محدودسازی سلاح‌های راهبردی بود. اما مشهورترین سمت او وزارت دفاع دوره کارتر بود. او طراح عملیات تبس بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز بعد از مرگش نوشت:
براون سال 1980 به طراحی ماموریتی برای نجات گروگان‌های آمریکایی که ایران نوامبر سال 1979 آنها را در زمان تصرف سفارت آمریکا در تهران گروگان گرفته بود کمک کرد. آن ماموریت شکست خورد. 8 نفر از نظامیان آمریکا در آن عملیات کشته شدند و گروگان‌ها تا زمانی که رونالد ریگان ژانویه 1981 به ریاست جمهوری رسید آزاد نشدند.
آن سال گزارش هالووی در پنتاگون تهیه شد. این سند فوق محرمانه بود که بعد از 40 سال از وضعیت محرمانگی خارج شده است. یکی از نتایج و یافته‌های گزارش هالووی این بود که با این وضعیت بسیار بد، آمریکا باید توانایی‌های خود را در بخش عملیات ویژه ارتقا دهد. بدون شک ماجرای صحرای تبس یک نشانه الهی از بزرگی ملت ایران بود.
و اونها تاییدات غیبی الهی را منکر هستند، نمیتونن بفهمند. اونها در تبس آمدند و گمان کردند که می توانند نیرو پیاده کنند و می توانند بیایند و به بهانه خارج کردن گروگان ها ایران را قبضه کنند و خدای تبارک و تعالی شنها و بادها را فرستاد و آنها را شکست داد. اینها نمی توانند بفهمند و نخواهند توانست بفهمند که سربازای ایران با ایمان است که دارن پیش میرن و قدرت ایمان بر اونها غلبه کرد.
آمریکا در این عملیات بدون اجازه وارد خاک ما شده بود. آن موقع ایران قدرت کنترل مرزهایش را نداشت و آنها توانستند چند صد کیلومتر در خاک ما طی کنند. اما دقیقاً 40 سال بعد از آن ماجرا ایران به قدرتی رسیده که اجازه نمی‌دهد آمریکایی‌ها 1 متر هم وارد حریم هوایی ایران شوند.
High-tech drones at a military base in Sicily. Based on the US Global Hawk, the drone can carry out surveillance of an area the size of Poland.
طائرة واللي أسقطوها الإيرانيين من طراز Global Hawk.
این صدا مربوط به زمانی که پهپاد آمریکایی بدون اجازه وارد حریم ایران و چند ثانیه بعد درون دریا غرق شد. همه جای ایران برای آمریکایی‌ها صحرای داغ تبس است. سردار حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه:
اونها که در هدایت این هواپیما نقش داشتن اخطارها رو شنیدن ولی توجهی نکردن و با توجه به اینکه وارد فضای سرزمینی ایران شده بودن مورد هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
به پا کرده تو پهنه آسمون شکوه پدافند مرصادشون، به هر کی که تو فکر جاسوسیه بگو میزنیم رد پهبادشو. درخشید و تا آسمون آرسید به یاری اون دست بالای دست تنین صداش آسمون گیر شد.
ماجرای تبس هنوز به عنوان یک داغ بزرگ بر سینه آمریکایی ها فراموش نشده است که ضربه های بعدی را از ایران خوردند. حالا کشور ما در میان سلاح‌های پیشرفته نظامیش سلاحی به نام سامانه دفاعی تبس دارد. سامانه پدافند موشکی تبس با قابلیت تحرک‌پذیری بالا در سال 1394 تولید شده و یک محصول کاملا ایرانی است. این سلاح پیشرفته نمادی از غرور ایرانی هاست که میگوید هیچ بیگانه ای اجازه ندارد بدون اجازه وارد خاک ما شود.
تو کابوت پرواز بی بازگشت پریدن براشون بود آرزو، زمین گیرشون کرده من فجر هشت. آه 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 آه.
از حادث آقا تب ایام گذشت است، سرسبز ترین سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و عرس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم.
شب شما بخیر هموطنای عزیزم، شمایی که در این لحظه شنونده رادیو ایران هستید، هر جا که هستین، شمال، جنوب، شرق، غرب این کشور عزیز و پهناور و زیبا و دوست داشتنی که هستین، به بودنتون، به همراهیتون با رادیو ایران افتخار میکنیم.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه، تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه، خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
مبارکه.
ممنون.
چه زود رونق گرفتی.
آخه از راه اندازی تا فروش خیلی کمکمون کردن. یه وام خوبم واسه تجهیزات بهم دادن.
با هم همکارتونیم ولی همچین خبری نیست.
واسه اینکه محصولات دیلی مارکت خیلی با کیفیته. با جوایزی هم که داره فروشو بالا میبره.
دیلی مارکت، اعطای نمایندگی با شرایط ویژه.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. آرزوی قبولی اطاعت دارم. امروز میخوام براتون از جزء 23 نکته‌ای رو بگم. سوره مبارکه صافات آیات 171 تا 173. ببینید خداوند بعضی از وعده ها رو به ما داده. گفته شما خیالتون راحت، کارتون درست انجام بدید، این عاقبت برای شما هست. قبل از اینکه خود آیه رو بگم یه توضیح بدم. مثل این میمونه که یک معلمی به شاگرداش میگه ببینید اگر کسی این کتاب رو درست بخونه، طبقه بندی بکنه، سوالا رو توجه کنه و پاسخش رو پیدا بکنه، قطعا در امتحان چه میدونم پایان ترم یا پایان سال حتما قبول میشه. یعنی نمره قبولی برای کسی است که این کار رو انجام بده. آیه 171 که سوره مبارکه صافات اینطوریه: ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. خدا میفرماد از قبل ما درباره بنده هامون، یعنی فرستاده هامون، پیامبران، این رو نوشتیم، از پیش مسلم شده که انهم لهم المنصورون، که اونها پیروزن، و ان جندنا لهم الغالبون، که لشکریان خدا غلبه میکنن، شک نکنید. خب این ما هستیم که با کارامون خودمون رو در زمره این گروه قرار میدیم، مثل اون دانش آموزانی که میخوان در گروه قبول شده ها، پذیرفته شده ها قرار بگیرن. خب پس میباید تلاش بکنن، همین، چیز پیچیده ای نداره. اگر ما در کارهامون توجه داشته باشیم به دستورات خداوند و سعی کنیم اونها رو درست انجام بدیم، مطمئن باشید ما پیروز میدان خواهیم بود. چرا؟ چون خدا وعده پیروزی داده به اون کسانی که توجه میکنن به دستورات خدا و کارهاشون رو درست انجام میدن. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. خدا نگهدار.